ایمان ما چگونه قوی بکنن؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواتش چیه؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه هم از محضر فرهیخته ارجمند سرور گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد بهره‌مند هستیم و از محضرشون از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآن استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد رستم نژاد، ممنون از این که قبول زحمت فرمودید ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی و همکاران هم در خدمتتون هستم.
ممنون. تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. هفته گذشته به فراخور این ایام و ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین شبهاتی رو در مورد توسل شروع کردیم به جواب دادن که یک سلسله شبهه بود که همراه یک سری مغلطه ها که ما سعی کردیم اینها رو کوتاه بکنیم تا قابلیت پخش در رسانه رو داشته باشه، اون مقداریش که به صورت عقلانی میشه حالا جواب داد و منطقی. به اینجا رسیدیم که در مورد آیه 35 سوره مائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، در مورد این آیه شبهه مطرح کرده بودن که چرا اگر وسیله به اون معنایی هستش که روحانیون شیعه میگن، چرا پس پیامبر در مدت عمر شریف خودش به این نپرداخت، نرفت سراغ این که به صحابه یاد بده که توسل بکنن و توسل بکنن، سلام بدن بر حضرت ابراهیم، سلام بدن بر انبیاء مختلف، که مختصرا جواب فرمودید. یعنی حالا به اختصار ما میخواییم فقط ادامه بحث رو داشته باشیم. این رو مطرح فرمودید که سوره این آیه چون در سوره مائده هست، سوره مائده هم در اواخر عمر پیامبر گرامی اسلام و در بعد از حجۃ الوداع همش نازل شده و اصلا فرصتی نبوده که بخواد پیامبر از اون حیث بخواد به این عمل بکنه. و مضافاً به این که علمای شیعه هم استناد نمی کنن به این آیه برای معنای توسل و سلام، بلکه به معنای عمی اون آیات دیگهی که در مورد توسل هست به این آیه بر می گرده و در دل خودش جا میده. و جواب دیگهی هم که فرمودید این بودش که این الوسیله مطلق هست، یعنی هم وسائل همون اعمال صالح میشه که در خطبه از خطبه های نهج البلاغه هم ذکر شده و هم توسل به ذات. حالا آیات قرآن دیگه ای هم که قبلا جواب فرموده بودید این که واستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول واستغفر الله واستغفر لهم الرسول و آیات مختلفی که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، هم ما توسل به ذات داریم و هم توسل به عمل داریم. این الوسیله اون الفلام، حالا بگیم الفلام جنس هست به قول اصطلاح طلبگی، به قول اصطلاح علما، یا الفلام استغراق هست، یعنی کل الوسائل، یعنی همه وسیله ها رو در خودش جا میده. به آیه بعدی اومدن اینها استناد کردن و گفتن که اگر روحانیون شیعه بخوان استناد بکنن به اینکه این الوسیله در واقع اون مراد خودشون هستش و اون توسل به ائمه هست، آیه 57 سوره اسراء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین يدعون يبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. این که در این آیه حداقل دیگه منظور الوسیله رو داره حق متعال بیان میکنه که منظور از الوسیله در آیه 35 سوره مائده در 57 سوره اسراء بیان شده که خود اینهایی هم که شما دارید میخونید، یعنی شبهه‌ای که کرده بودن این بود، خود اینهایی هم که دارید شما میخونید و مشرک شدید، دارید اینهایی رو که میخونید خودشون دنبال وسیلن، پس خودشون نمیتونن وسیله باشن. و معنایی که در مورد ایهم اقرب فرمودید که متاسفانه به خاطر ضیق وقت ناقص موند، اگر دوستان لطف کنن آیه 57 سوره اسراء رو که محل بحث ماست بیارن، جناب استاد رستم نژاد در مورد این که اولا این اولئک الذین یدعون چه کسانی هستن، اینهایی که در واقع مراد در این آیه شریفه هست، اولئک الذین یدعون آیا بت‌ها هستن؟ الذین در مورد بت‌ها میاد، ایهم این ضمیر در مورد بت‌ها میاد. و آیه 55 تا 57 سوره اسراء که در آیه 55 هم یه اشاره‌ای بکنم، این اومده ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا، در مورد تفضل انبیا بر یک دیگر و اینکه بعضی از این انبیا در عصر خودشون میتونن، یکی از اون انبیا امام هست و بقیه میتونن حتی به اون توسل کنن، آیا همچین معنایی هست که در ادامهش میایم برسیم به مقام اهل بیت و اینکه آیا وسیله هستن و یا خیر. ببخشید.
بله، عرض کنم که من هم یک سیر اجباری داشته باشم که بیایم به این بحث. شما هم البته اشاره کردید در قرآن دو جا واژه وسیله به کار رفت، یکی در همون آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله که طرف اومده بود ادعا کرد، گفت که اینجا علمای شیعه به این دارن تمسک میکنن برای توسل. ما پاسخ دادیم، گفتیم که این آیه که 3 ماه قبل از رحلت پیغمبر، تقریبا کمتر از 3 ماه نازل شده، این که ما بگیم پیغمبر مثلا آیا چه صحابه چه، اینو اصلا یه فرضیات توهماته. این آیه نازل شد تبیین خودشم، اما تاریخ قبلی پیغمبر نشون میده که پیغمبر قبلا به این آیه عمل کرد. اینطور نبود که این روز آخر فقط به پیغمبر گفته شده، نه، این یه مطلبی بوده. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا الوسیله لفظی است مستقرقه، یعنی عام هست، شمول داره، ارسال داره، و یک مسئله بنیادین اصولی رو که بنای عقلا بر آن هست اون رو هم عرض کردیم. اگر کسی بخواد یک عامی رو یا یک مطلقی رو مقیدش بکنه به یک خاص، دلیل بخواد، یعنی او باید دلیل بیاره و الا آیه عام هست، الوسیله عام هست، الوسیله هم شامل وسیله به معنای طاعت رو میگیره، یعنی اعمال صالح که در واقع وسیله در اینجا به معنی اطاعه یا در واقع تمسک یا توسل به عمل هست، و هم توسل به ذات را میگیره، یعنی اونی که فرزندان حضرت یعقوب اومدن گفتن یا ابانا، این همون توسله، یعنی تمسک کردن به پدرشون، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. و اینجا وسیله عام هست. این مال سوره مائده که سوره است در واقع آخرین سوره مفصلی که بر پیغمبر نازل میشه، و اما آنچه را که در سوره اسراء هست، خب سوره اسراء زودتر از اینا نازل شده، حتی بعضیا چون سوره اسراء سوره مکی هست، بعضیا میگن که در اون سالهای نخست مکه هم نازل شده، چون بحث در واقع معراج پیغمبر در اونجا اشاره شده و معراج پیغمبر در مکه بوده، حالا در سال 3 بوده یا سال 5 بوده، در حال میگن که در مکه بوده. خب در اونجا واژه وسیله اومده. اگر دنبال سنت پیغمبر هستیم و سیره پیغمبر، باید بریم سراغ اون آیه، یعنی آیه سوره اسراء. در اونجا که دوستان بیاد این سوره، این آیه که آوردن، این آیه
35 سوره مائده است دوستان، آیه 57 سوره اسراء، آیه 55 تا 57 اگه بیارن،
57 سوره اسراء. ببینید در 57 سوره اسراء که این از سور مکی هست، پس پیغمبر فرصت داره این الوسیله رو معنا بکنه، اینجا رو باید دنبالش بگردیم، اگر میخوان دنبالش بگردن اینجا رو باید ببینن. ببینید در این سوره دارد که چی؟ در این آیه چی داره؟ میگه اولائک الذین یدعون. خب اولائک اشاره به چیه؟ اشاره به ذوی العقول، یعنی انسان را داره اشاره میکنه، یا کسانی که دارای عقل و شعورن مثل فرشته و حتی مثل جن. جن را هم میتونه بگیره چون اونها هم دارای عقلن. الذین هم همینطور، الذین موصوله، بازم اشاره به ذوال عقول داره، صاحبان عقل، یعنی اصنام، بت‌ها، چوب‌ها، مثل حتی خورشید، ماه، کواکب، اینها رو که به عنوان خدا میخوندن اینا رو شامل نمیشه. پس یک شرک از این دست را شامل میشه، کسانی که مثل عیسی مسیح مادرش رو، مثل مثلا ملائکه رو، عزیر پیغمبر رو، اینا رو خدا خوندن. این یدعونه یعنی به عنوان خدا خواندنشون. خب میگه اینها سه تا کار خودشون میکنن. این افعال هم نشون میده اصنام نباید اراده شده باشه. چرا؟ برای اینکه میگه یخافون عذابه. خب بت‌ها از عذاب خدا میترسن، بت به معنای چوب، سنگ، لات و عزا، اینو که از عذاب خدا معنا نداره، یخافون عذابه. پس معلومه که نسبت به ذوال عقول این آیه داره میگه. یرجون رحمته، رحمت خدا را امیدوارن، یعنی چوبها امید رحمت خدا دارن، یا این داره نسبت میده به یک انسانها یا فرشته یا جن که اینا میتونند یرجون رحمته باشن،
که داره عقل و اختیار هستن،
عقل، اختیار، اراده، که امید دارن. معنا نداره من نسبت به سنگ بگم امید دارد، امید رحمت خدا دارد، از عذاب خدا میترسد. سنگ از عذاب خدا میترسد؟ مگه بناست که خدا سنگ رو عذاب بکنه؟ او تکلیفی نداره. پس یخافون عذابه، یرجون رحمته، و یبتغون الی ربهم الوسیله. یبتغون هم چون در همین ارتباط است، یعنی نسبت به اولئک الذین هست، داره خبر میده اینا ابتغاء وسیله میکنن، یعنی برای رسیدن به قرب الهی، الی ربهم، برای نائل شدن و تقرب جستن دنبال وسیله میگردن. اینجا که اومد یبتغون الی ربهم الوسیله، دیگه مثل آیه قبل اینجا پایان حرف نیست بلکه ادامه داره. ایهم اقرب، قبل از اینکه به فعل بعدی برسه، یعنی به یرجون رحمتا برسه، یک ایهم اقرب اومد. این ایهم اقرب چه کار است؟ تفسیره. خوب عنایت بکنید، قرآن گاهی با یه پیچ مختصر، یه تغییر، یه جا به جایی، تغییر در ضمیر، تغییر در اسم ظاهر، تغییر در فعل، با یه جا به جایی در واقع تفسیر داره میکنه. ببینید این خیلی مهم است جناب آقای شکرانی، در بحث تفسیر اگر مفسر به این مسائل و این ظرافت ها آگاهی نداشته باشه، میزنه به یه جای جاده خاکی های بد و سر از تفسیر به رأی هم در میاره. کما اینکه این بنده خدا همین آیه رو غلط معنا کرد و بسیاری هم غلط معنا کردن، نه فقط او، نه فقط اونی که حالا در هفته قبل بحثشو پخش شد، نه او فقط، خیلی ها بد فهمیدن. چرا؟ برای اینکه این ظرافت های تفسیری یک در واقع فوتوفنای کوزگریستا، بسیار ظریفه، هر مفسری نمیفهمد، حتی میخوام بگم هر مفسری یا هر مدعی تفسیر نمیتونه اینا رو بفهمه. ببینید من یه مثال میگم. اولا قرآن خودش رو مفسر میدونه. ثم ان علینا بیانه، یعنی تفسیره. خدا فرمود که تفسیرش با خودمه. اولا خود قرآن تفسیر میکنه خودش رو، این خیلی مهم است. گاهی در وسط مطلب تفسیر میکنه، گاهی میره یه جای دیگه تفسیر میکنه، یه آیه رو یه جای دیگه بیانش میکنه. لذا در متشابهات ما مأمور شدیم، در خود قرآن هست، مأمور شدیم که متشابهات رو به محکمات بچسبونیم. چرا؟ برای خاطر اینکه تفسیرش روشن بشود، ولی گیج میشیم. ببینید خود قرآن داره اون ارجاعات درونی خودش رو یک به عنوان یک مسیر برای فهم آیات خودش معرفی میکنه. خب اینجا ایهم اقرب اومد چیکار کرد؟ تفسیر کرد، یعنی گفت این وسیله‌ای که من گفتم این وسیله اعمال نیست، زواتند. خوب بنایت بکنید، اگر اعمال مراد باشد باید میفرمود ایها اقرب، که این های ضمیر مؤنث برگرده به الوسیله ای که مؤنثه. خوب بنایت بکنید چی میگم؟ میگه اینایی که شما اینا رو خدا میخونید مثل حضرت عیسی، این حضرت عیسی، این مادرش، این نمیدونم یا فرشته، همه اینها برای تقرب به خدا ابتغاء وسیله دارن. بعد میگه که ابتغاء وسیله یعنی اعمال صالحه. اگر میخواهی بگی اعمال صالحه باید بگی ایها اقرب، هر کدام از اون وسائل که اقربه، یعنی دنبال بهترین اعمالن. اما عوض کرد حرفشو خدا، فرمود ایهم اقرب. هم چه کار است؟ هم فرقش با ها چیه؟ ها به اشیا میخوره، یعنی به چیز، چیزها. اما هم که گفتی معناش در فارسی میشه چی؟ کسان. ایهم، هم ضمیر میشه چی؟ یعنی آن کسانی که. پس معلومه که اینطور داره میشه آیه، میگه اونایی که شما خداش میخونید مثل عیسی و مادرش و اینها، اینا خودشون دنبال کسانی هستن که اونها رو وسیله تقرب قرار بدن، نه دنبال چیزها تا بگی که منظور اعمال است. خوب نهاد کردید؟
بله.
پس اینجا ایهم اومده نه ایها. وقتی که ایهم هست معناش اینه. بعضی میگن نه معنای آیه یه چیز دیگه است. من میگم همین که این احتمال بیاد کافی است. کافی است که بیاییم ادعا بکنیم پس معلومه که این وسیله رو نمیتونی بگی یعنی اعمال صرفاً. ما حتی احتیاط بکنیم میگیم الوسیله، اونم میگیره. اما بیان خدا بیان کرده ایهم، اون کسانی که نزدیکترند. پس معلومه که تقرب می جوید حضرت عیسی به کسانی که نزدیکترن، مقربتر به خدا هستن. کسی که این طوری وضعش، چرا او رو خدا می خونی؟ خدا اینو می خواد بگه. من تا اینجاش ادعا کردم، ادعای ادعا. میریم در منابع اهل سنت، اینایی که میگن که ما هم سنی هستیم، اهل سنت قبول دارن همینایی که من عرض کردم. ببینید دارالمنصور رو دوستان ما هم زحمت بکشن بیارن. زید همین آیه میگه و اخرجت ترمیزی. خب ترمیزی صاحب سنن و ابن مردوی و لفظ له، لفظ مال همین ابن مردوی هست. ان ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سل الله لی الوسیله. عجب، چی میخواد بگه؟ سلو یعنی بپرسید، یعنی بخواهید، سوال کنید، طلب کنید.
اگر لطف کنم متن دور بله. منصور رو بیارن در
سلو
آیه 57
سوره با سین. بله، لی سلو الله لی الوسیله،
سوال کردن،
سوال کردن، طلب کردن، تقاضا کردن، یعنی دعا. قالو و مل وسیله، وسیله چیه؟ میگه قال القرب من الله، قرب من الله هست، مراد قربه. اما برا من اینو بخواهید، من وسیله بشم. بعد ثم قرأ، ببینید پیغمبر بعد از اینکه اینو فرمود میگه ثم قرأ یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. پیغمبر داره چیکار میکنه با این حرفش؟
تبیین میکنه،
داره تفسیر میکنه. پس این ایهم منم. عیسی هم اگر بخواد به مقام قربی برسد متوسل به من میشود. اینو شیعه گفت. ببینید اون آقا حرفش این بود دیگه. شیعیان میان از این کلمه وسیله، وسیله رو به معنای مثلا متوسل شدن. آقا غیر از شیعه خود علمای اهل سنت هم دارن.
احسن،
ببینید این مال متن دارالمنصوره ولی اصلش مال ترمذی است
که صاحب یکی از صحاح سته.
بله بله، میاد میگه که سل الله لی الوسیله. قالو مل وسیله، وسیله چیه؟
قال پیغمبر فرمود القرب من الله ثم قرأ، یعنی قرأ همینجوری پیغمبر دلش اومد حالا یه آیه میخواد بخونه یا میخواد بگه اینی که در این آیه هست که یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، اون ایهم اقرب منم، عنایت فرمودید. این یه روایت. یه روایت دیگه بذارید من از شواهد و تنزیل بخونم، اونجا خیلی جالب است. ان اکرمه، من الان متن شواهد و تنزیل رو آوردم اگر دوستانم. خب شواهد و تنزیل مالی کیه؟ شواهد و تنزیل مالی کیه؟ مال حاکم حسکانی است. حسکانی از علمای اهل سنته. حاکم هم که میگن ببینید ما آیت الله داریم، ما آیت الله داریم، ما مثلا فرض بفرمایید که مرجع تقلید داریم، اینا عباراتی است که مربوط به شیعه هست. حجت الاسلام و المسلمین مال شیعه هست، اینا القابی است که مال شیعه است. اما وقتی که میگن حافظ ابو جعفر فلان، وقتی گفتن حاکم، حاکم نیشابوری، حاکم حسکانی، اینا دیگه یعنی اینا از علما و بزرگان اهل سنتن. حالا حافظ به کی میگن؟ حاکم به کی میگن؟ حاکم به کسی میگن که بیش از 100,000 حدیث را متنن و سندن حافظ باشد، نه حافظ باشه، حاکم باشد، یعنی تو مشتش داشته باشه، مثل اینکه حکومت بر او میکنه. اینا اصطلاحاتی است که خودشون معنا کردن. حاکم حسکانی مال یکی از بزرگان اهل سنت، کتابی داره به نام شواهد التنزیل. ببینید ایشون نقل میکنه زید همین آیه، زید همین آیه میگه ان اکرمه فی قوله اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی همین آیه که ما داریم بحث میکنیم، میگه قال اکرمه گفته. میدونید درباره اکرمه خیلی بحث است. میگه که قال هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. عنایت فرمودید این از کجای آیه داره اینجوری در میاره؟ ظاهرن دوستان نتونستن بله. از شواهد و تنزیل بیارن. من الان از شواهد و تنزیل پیش خودم دارم، حالا من متصل نیستم.
ببینید اگر آدرسش هم بفرمایید.
ببینید این شواهد تون جلد 1 صفحه 446 این بله. عبارت خوندم اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله
بله.
احسن آوردن. ببینید ان اکرمه، ببینید از اکرمه میاد داره اینو معنا میکنه، در واقع اون ایهم اقرب رو داره معنا میکنه. قال هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین.
حالا کسی هم هستش که در واقع توی طبقه تابعین فکر کنم اکرمه هست. بله بله. از دشمنی اکرمه... و از خوارج هم فکر کنم بگن
میگن بله. میگن چون ایشون در واقع نه از نزدیکان ابن عباس بوده، نزدیک یا نزدیک علمی در محضر ابن عباس تلمس کرده، منتها این که واقعا آیا از خوارج بوده یا نبوده درش بحث هست. اما بعضی ها چرا همینطور میگن، بعضی هم نه. به هر حال ایشون داره میگه، من کاری به این که گوینده کیه میخوام بگم، آقا این الوسیله، این ایهم اقرب را بزرگانی قبل از این سابق، اینا که ادعا میکنن ما سلفی هستیم و نمیدونم به اسلاف میخوام برگردیم، خب برگردن. اکرمه مگه از اسلافشون نیست؟ اینا اسلاف رو تا قرن سوم میدونن.
بله.
خب اکرمه که در قرن اول زندگی میکنه و از تابعین شمرده میشه، چون این از اصحاب، از یاران در واقع ابن عباس بوده. خب بیا به اینجوری داره معنا میکنه، همینجوری داره معنا میکنه، هم النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یا یه مطلبی توش هست. اون مطلب همون است که ایهم را ایهم دیده، همونی که در متن قرآن هست، نه ایها که اینا اومدن شلوغش کردن و ایهاش درست کردن. معنا که میکنن بعضی ها هم، بعضی از مفسرانی که حالا کمتر توجه داشتن رفتن به همین سمت، یعنی در واقع یه جوری دیگه شده آیه، در حالی که آیه با روایاتی که از شیعه داریم، از اهل سنت داریم، زید همین آیه نشون میده که اینجا ایهم زویل اقول، در واقع همون توسل به ذات اراده شده، نه توسل به اعمال. بله ما توسل به اعمال رو قبول داریم، درستم هست، بنابر گفته امیرالمؤمنین، فرموده امیرالمؤمنین افضل ما یتوسل به المتوسلین، افضلش هم همین اعمال است.
ادامه برنامه داریم بهش می‌پردازیم.
اما اینطور نیست که بگیم که آقا توسل به ذات در قرآن نیومده. هفته قبلم اشاره کردم، ببینید گرچه که در یک عجله ما قرار گرفتیم و زیغ وقت. ببینید اینو اشاره کردم که آیه قرآن در ارتباط با خود پیغمبر اونجایی که میگه واستغفر، بله
واستغفر الله واستغفر لهم الرسول،
بله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، چرا دوتا استغفره آورد؟ خوب انات بکنید، برای اینکه یکی توسل به عمل خودشه، یکی دیگه توسل به ذات پیغمبره، یعنی استغفار پیغمبر. این دوتا برای خاطر اینکه دو ماهیت داره. یا مثلا اون آیهی که میگد که درباره مشرکین، ما کان الله لیعذبهم، یک و انت فیهم، تا تو درشون هستی، در میانشون هستی، عذابشون نمی کنم. و ما کان الله معذبهم، معذبهم و هم یستغفرون، و زمانی که خودشون استغفار میکنن، انت فیهم توسل به ذات، و هم یستغفرون توسل به عمل خودشونه. در قرآن داریم، در یک آیه خدا داره هر دو رو میاره. پس بنابراین انکار نکنیم اگر یه چیزی رو میفهمیم، به فهم خودمون قرآن رو برش خیمه بزنیم و تحمیل بکنیم که تو داری حتما همین رو میگی. پس برمیگردیم اون آیه‌ای که در سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، الوسیله عام هست. میخوای بدونی که الوسیله یعنی چه؟ باید بری سراغ قرآن. قرآن دو جور وسیله برای رسیدن به قرب. یعنی چی؟ بذار یه جور دیگه بگم، دو جور هم عرض کردیم، همون توسل به ذات، توسل به عمل، عمل شخص. انسانی که میخواد تائب بشه و خدا توبهشو بپذیره چند تا راه داره. از قرآن سوال بکنیم میگه دو راه داره. یک، گناه کردی، خودت برو توبه کن. داریم دیگه، گناه، برو توبه بکن، فراوان هست. توبو یا ایوحل، یا بله ایوحل مؤمنون توبو الالله، گاهی میگه توبتن نسوها، توبه بکنید، توبه بکنید، این امر خداست. ان الله تواب رحیم، توبه بکنه خدا میپذیره. پس این یک راه است، یعنی خودت. توبه عمله، یک عمله، برو خودت این عمل رو انجام بده، خدا میپذیره. این یک. دو، خدا نشون داد که فرزندان یعقوب وقتی که میخوان توبه بکنن میرن سراغ پدرشون. پس راه دیگه هم داریم، انکار نکنیم. خدا دو راه باز کرده، ما میگیم نه، توسل بذار کنار. میگم آقا خدا درباره فرزندان یعقوب که پیغمبر زادگانند و از نسل اینها کلی پیغمبران اومدن،
اثبات،
اثبات، اینا کسانی هستن که رفتن به پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. ببین هم واژه ذنوب رو آوردن، هم واژه استغفر لنا، تو برای ما استغفار بکن. پس معلومه که میشود توسل، یعنی همین، این یعنی توسل به ذات. خودشون برن توبه بکنن، توسل به عمل خودشون هست. برن سراغ یکی دیگه، البته این رفتن هم خودش عمل است. ببینید این یه نکته دقیق،
خود توسل اصلا یک عمله،
خود توسل، احسن، خود توسل خودش عمله، یک عمله،
یک عمل عبادی است،
یک عمل عبادی مستقلم هست، منتها ماهیتش این است که یک بخش دیگه ای از کار رو کس دیگه انجام میده و این رو خدا فرمود. پس الوسیله عام هست. شیعه نگیم که آقا چسبیده به این آیه و دیگه هم هیچ آیه دیگه نداره. میگیم آقا این آیه فقط یه معنای عام میداره، اونم میگیره، اونم میگیره. اومدن گفتن که اینا فقط، ما هفته گذشته هم المیزان رو آوردیم نشون دادیم و هم تفسیر نمونه رو به عنوان دو تا تفسیر عصری. در واقع ببینید اینی که شما دارید میگید دروغ است. کی شیعه گفته است که فقط همین، چون الوسیله اومده منم کلمه توسل رو به کار میبرم، فقط ریشه قرآنی توسل همین کلمه است؟ نه خیر آقا، این نیست، این نیست. ما ده ها مسئله دیگه داریم، مطالبی دیگه داریم و نیازی به این آیه نداریم. هرچند این آیه هم خیمه میزنه و توسل به اون معنای خاص رو هم میگیره. من فکر میکنم کافی باشه با توجه به این
یه مسئله‌ای که هستش. اون استاد استادان از لحاظ معارفی بخوایم سوال بکنیم، این که در این آیه در آیات مختلف یا مثل آیه 35 سوره مائده یبتغون الی ربهم الوسیله و ابتغوا الیه الوسیله اومده. الوسیله به معنای عام هست، یعنی هم توسل به ذات و هم توسل به عمل صالح. یا باز دوباره اینها رو در واقع از هم جدا کرده، ماکان الله لیعذبهم و انت فیهم و ماکان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، یعنی در واقع تبیین کرده و به صورت در واقع مشروع آورده که هم توسل به ذات است و توسل به عمل. اما در این آیه منظور از الوسیله ایهم اقرب هست؟
این آیه دوم
که 57 سوره اسراء است. آیا این به خاطر این نیستش که کسانی این اولائک الذین یدعون کسانی هستند که از نظر اون توسل به عمل، عمل صالحشون در حد اعلا هست، اما باز بی نیاز از توسل به ذات نیستن؟
در واقع توسل به معنای همون شفاعت.
بله،
میشه این ادعا رو کرد. گرچند که ببینید، میگم ما به برکت این روایات از این دست که اونم از منابع اهل سنت آوردم، من از شیعهش تازه نیاوردم، از این روایات استفاده میکنیم. اون هدف ظاهرن، هدف نسی این آیه همین توسل به ذات است. هدف نسی این آیه، گرچند که از باب اشتراک در حکم توسل معنای عام می داره، اون توسل به عمل را هم می گیرد. یعنی به این معنا خدا می خواد بفرماد شما عیسی را خدا فرض کردید، در حالی که خود عیسی هم دنبال عبادت است. یعنی خدا را سجده می کنه، عبادت می کنه، دعا می کنه. یا خافون عذابه هست، یرجون رحمته هست،
واسطه هم میگیره.
البته ببینید اون یرجون رحمته و یا خافون عذابه خود به خود اون توسل به اعمال را میگیره. میدونید چرا؟ برای خاطر اینکه آدمی که خوفی از خدا و عذاب خدا دارد یعنی چی؟ یعنی میره اطاعت میکنه. پس یا خافون عذابه که در این آیه هست خودش مؤید این مطلب است که اون ایهم اقرب یا اون یبتغون الی ربهم الوسیله به معنای توسل به چی میشه؟ توسل به ذات میشه. چرا؟ برای اینکه توسل به عمل رو کی گرفته در این آیه؟ اون یخافون عذابه گرفته. وقتی که خوف عذاب هست انسان میره عمل میکنه، عمل صالح. پس یخافون عذابه اینطور نیست که من تو خونم باشم، تو بسترم دراز بکشم، دست رو دست بذارم، بگم من از عذاب تو میترسم. این چه ترسیدنه؟ من میترسم یعنی پا میشم اعمال صالح انجام میدم. پس یخافون عذابه توسل به عمل را گرفت. اون وقت یبتغون الی ربهم الوسیله کدوم قسمتش میمونه؟ توسل به ذات. ما میتونیم این ادعا رو بکنیم و این ادعا ادعای دوری هم نیست. عنایت فرمودی چه عرض کردم؟ حتی و یرجون رحمته هم میگیره. چرا؟ برای اینکه یرجون رحمته، یخافون عذابه یعنی ترک گناه. چرا؟ برای خاطر اینکه میافتم تو جهنم دیگه. ترک در واقع ترک گناه،
همون خوف و رجایی که در واقع در کلام ما.
و یرجون رحمته یعنی چه؟ یعنی رجاء رحمت و ثواب الهی را دارم. ثواب الهی رو میخوای باید بری عملم بکنی،
همونجور که میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا.
عملا صالحا. پس بنابر این فلیعمل عملا صالحا هر دو کعنه دوبار تکرار شد، هم در یرجون رحمته تکرار شده، رجا دنبالش اینه، و هم در یخافون عذابه. پس و یبتغونه و یبتغونه
یبتغونه
الی ربهم الوسیله به چه معناست؟ آقا دوباره برمیگرده به همون معنای چیه؟ به همون معنای عمل صالح. میگه آقا عمل صالح اونجا اومده گفته شده، پس این باید یه چیزی جدیدی داشته باشه و الا لغویت در کلام لازم میاد. ما هم از ایهم اقرب این رو میفهمیم و هم از بقیه آیه. پس یبتقون الی ربهم الوسیله اگرم به معنای الوسیله رو عام بگیریم که هست، و به معنا اگرم به معنای توسل به اعمال بگیریم، توسل به ذوات را هم شامل میشه.
یعنی معناش این میشه که یبتقون الی ربهم الوسیله، این الوسیله دوباره ایهم اقرب اینجا میشه توسل به ذات، و یرجون رحمت و یخافون عذابه توسل به عمل.
توسل به عمل. پس بنابر این آیه هم توسل به عمل توش است، هم توسل به ذات توش است. و اگر همه را برگردانی توسل به عمل، میگیم این لغویت در کلام است. چرا؟ برای خاطر اینکه چرا این همه تکرار؟
هم تکرار هم اون زائد میشه. ایوم اقرب،
ایوم اقرب ها، من الان جدای از ایوم اقرب دارم میگم. ایوم اقرب که خودش اصلا مسئله رو حل کرده، چون ایوها نفرموده که شما بخوای برش گردونی به وسیله. ایوهم میگم با یک در واقع تغییر در ضمیر تفسیر کرد وسیله رو، که شما ذهنتون فقط و صرفا به طرف توسل به عمل نره. اینجا ذات اراده شده. بعد روایت ما هم گویا هست، روایتی که از خود اهل سنت آوردیم، که داره میگه آقا پیغمبر میاد میگه سلو الله لی الوسیله، بعد میاد پشت سرش این آیه رو میخونه. خب چرا این آیه رو میخونه؟ برای اینکه میخواد بگه اون ایوم اقرب منظور من بودم، اما عیسی هم اگر بخواهد کاری بکند. ببینید درباره حضرت آدم هم که همین رو داریم، درباره پیغمبران پیشین هم داریم که اینا وقتی که گیر میکردن، درباره حضرت ابراهیم هم داریم. اتفاقا اینا در منابع خود اهل سنت اومده. آقایون که ادعا دارن که ما از اهل سنتیم، چرا اینا رو نمیبینن؟ همه پیغمبران متوسل به پیغمبر آخرالزمان شدن، متوسل شدن در زیل آیه فتلقا آدم من ربه کلمات در سوره بقره. آدم از خدا کلماتی را تلقی کرد. در اونجا همین جلال الدین سیوطی دارالمنصور از منابع مختلف اهل سنت آورده که میگن که این کلمات چی بوده. میگه به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین بوده، با تفصیلی که در این روایات هست. خب پس بنابراین آدم ابوالبشر خیلی قبل از حضرت عیسی است. آدم ابوالبشر هم داره متوسل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینو میشناختن. جالبه درباره پیغمبر اسلام قرآن میگه همه پیغمبران ایمان آوردن، یعنی مأمور بودن به این که ایمان بیارن به پیغمبر آخرالزمان و نصرتش بکنن. خیلی عجیبه. این آیه رو اگر حفظ هستید بیارید ببینید چی میگه. میگه تمام پیغمبران هم به اونا گفته شد ایمان بیارید به اون پیغمبر آخرالزمان و هم نصرتش بکنید. آقا هنوز نیومده که من
ذروه و نصروه کنم،
هنوز نیامده که نصرتش بکنن. این نصرت چه نصرتیه که ادعا شده در این آیات که نسبت به پیغمبر آخرالزمان؟ این خودش برای خودش دنیایی بحث و حدیث داره. پس اونا توسل داشتن، یاری داشتن نسبت به پیغمبر آخرالزمان.
بله، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه.
بله، و البته آیات دیگر هم در این زمینه داره. غرض این که این آیات به نظر میرسه که همین که ما یه احتمال در این آیات بدیم کافی است که از جلوی این انحرافات رو بگیریم و این همه تبلیغ منفی کردن. نه خیر، آقا توسل ریشه قرآنی داره، در خود قرآن اومده به حمد الله و المنه. من خیلی خدا را شاکرم که اینا باعث شدن ما این آیه را صفحش رو باز بکنیم، چون تا الان توفیق این رو نداشتیم این آیه 57 سوره اسراء رو به این تفصیلی بیان بکنیم. من یادم نمیاد حالا بعضی از آیات تکرار زیاد شده. به هر حال این یک روزی بوده برای ما که بدانیم آقا توسل به ذات در خود قرآن اشاره بهش شده و با لفظ الوسیله هم اومده، همین واژه. گذشته از این که ما قبلا، یعنی در جلسه قبل، از منابع اهل سنت کنا نتوسلو به نبینا، این رو خلیفه دوم گفته. نتوسلو همین واژه توسله، همینی که ما استعمال میکنیم. ما کنا نتوسلو، وقتی
دائما استمرار
ما استمراراً این کار رو میکردیم، پس توسل به پیغمبر بوده. و عجیب است که این آقا اصلا یک سره منکر شده، در حالی که از زمانی را که اینا اوائل منکر کل توسل شدن، بعدن وقتی مواجه شدن با استدلال محکم علمای اهل سنت، بیشترین نقد را بر علیه همین محمد ابن عبدالوهاب علمای عرض کنم بزرگ در واقع سنی، بیشترین نقد رو اینا نوشتن. وقتی که مواجه با او شدن، اومدن برگشتن گفتن نه، توسل زمان حیات درست است. یعنی یه پله اومدن پایین تر. بله توسلی که گفتیم منکر شدیم، منظور توسل بعد المماته، مثلا اینو گفتن. این آقا که اصلا کلن دوباره برگشته به عقب، معلومه که این بیچارهی که تازه حالا به قول خودش وهابی شده خبر نداره از اجداد خودش، اجداد فکری خودش، که اونا این حرفا رو ازش عبور کردن و گذشتن و اومدن یه مقدار حداقل تسلیم حقایق شده اونم یه مقدار. میگذاریم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتون هستیم.
به نام نامی سر، بسم ای تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. حسین جان، فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرکه آبس اجننی گویان، درید پیروهن و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت، برو به معرکه با سر ولی میا با سر. خوشا به حال غلامش به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر. چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت، به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان معرکه حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبود است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه سه روز، اما سر جدا شد است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شد است و نیفتاده است از پا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام، که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیله قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل، نبا زبان. با سر دلم هوای حرم کرده است، میدانی دلم هوای درکت نماز بالا سر.
خیلی ممنون که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید با بحث توسل و معنای کلمه الوسیله در آیه 35 سوره ماده و آیه 57 سوره اسراء خدمتون بودیم. جناب استاد رستم نژاد، شبهاتی که عنوان کردن اینها یک ادامه‌ای هم داشته. حالا این آیه 57 سوره اسراء به عنوان در واقع یک شاهد قرآنی بر اون مراد خودشون آوردن که منظور از الوسیله فقط اعمال صالح هست، و از یکی از خطبه‌های نهج البلاغه هم در واقع از لسان حضرت امیرالمومنین علیه السلام این رو بیان کردن که حضرت امیرالمومنین هم در مورد توسل به ذات صحبتی نکرده و فقط توسل به اعمال رو بیان کرده، که در قالب کلیپ شبه هست که اگر موافق باشید
بله،
با هم
بله،
ببینیم
بله.
با هم کلیپ شبه رو ببینیم.
من خطبه 109 نهج البلاغه، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی، به درستی که برترین اون چیزی که متوسل میشن، متوسل کنندگان به سوی الله سبحانه و تعالی، الایمان به، ایمان به الله سبحانه و تعالی و ایمان و به رسول، و ایمان به رسول خدا هست. و جهاد فی سبیله فانه ضربت الاسلام، که جهاد در راه خدا، جهاد در راه خدا که قله اسلام هست. و کلمت الاخلاص فانها فطره، و کلمه اخلاص یعنی کلمه لا اله الا الله، یعنی اقرار به توحید الوهیت، فانها فطره، که این از فطرت هست. و اقام الصلاه فانها مله، و اقامه کردن نماز که اون از حقیقت دینداری و ملت به معنی دینداری و آیین هست. و ایتاء الزکا، پرداخت زکات، فانها فریضه واجبه، که این یک فریضه واجب هست. و صوم شهر رمضان فانه جنت من العقاب، و روزه ماه مبارک رمضان که اون یک دژی هست از جلو و جلوگیری میکنه از عقاب و خشم الله سبحانه و تعالی. و حج البیت و اعتماره، و حج انجام، حج گذاردن و عمره گذاردن، که این دو ینفیان الفقر، فقر رو از بین میبره، و یرحوان الذنب، و فقر رو از بین میبره و پاک میکنه. و صلت الرحم و صله رحم فانها مفرات فی المال، که این سبب زیادی و ازدیاد در مال میشه. و نسعتون فلا، و صدقه، و صدقه چه در سر چه صدقه به صورت آشکار، و
یعنی اعمال صالح و عبادات رو ذکر میکنه. دقیقا. و دریغ از اشاره به قبر و اموات و اولیا و حضرت رسول.
بله جناب استاد رستم نژاد، این خطبه 109 نهج البلاغه بود که در واقع یه قطعه ای ازش رو اینها خوندن و ادعا کردن که حضرت امیر اینجا که در مورد توسل صحبت کرده، از در واقع توسل به ذات صحبت نکرده. آیا واقعا در واقع توسل به ذات اینجا صحبت نشده، یا الایمان بهی و به رسوله ای هست، یا اون ان افضل ما توسل به المتوسلون، این به چه معنا هست؟
ببینید، اگر یک کمی هوشیاری به خرج میدادند، می فهمیدن که حضرت در صدد بیان افضل ما یتوسل به المتوسلون است، نه همه آنچرا که توسل به او جایز است یا خوبه. ببینید، افضل یعنی خوبتر، خوبش کدومه؟ به قول آقا همه چی رو که گفته، این همه چی همش افضله، درست شد؟ پس یه خوبی هم وجود داره، یعنی خود این داره آدرس میده، یه خوبی هم بیرون وجود داره. یا اینی که من الان شماره کردم همه اعمال خیر، به قول ایشون همه واجبات رو گفته، همه اینا رو گفته، و همه اینا جز افضلن. خب افضل اینه، یعنی خوبتر، برتر، بهتر. اون بهش کدومه؟ پس یک خوبی هم وجود داره، یعنی خود این بیان دارد میگه که یه چیز دیگه هم پس هست. ما مگر میگیم نیست؟ این پس نفی نکرده اون را، اتفاقا اثبات کرده. ببینید، اگر میگفت که جمیع ما یتوسل به المتوسلون همینا هستن، اون وقت حرف این آقا درست بود. اما امام اینجوری نفرمود، امام فرمود ان افضل ما،
اگر دوستان متن رو بیارن،
افضل ما یتوسل به المتوسلون الالله، افضل اینه، یعنی پسران حضرت، عرض کنم که یعقوب.
متن خطبه نهج البلاغه دوستان لطف کنند.
بله، این افضل ما یتوسل به المتوسلون، همین بله. نهج البلاغه، البته این فقط در نهج البلاغه نیست، در جاهای بله. دیگه هم هست، از احادیث مرفوعه امیرالمؤمنینه. پس بنابراین امام در صدد بیان افضله که این همه را آورد و گفت. یه نکته دیگه بگم، خب دوستان بیارن، من روی این متن امام یه نکته هست. ببینید، ال ایمان بالله رو که گفت و رسولش هم گفت، و الجهاد فی سبیل الله رو هم گفت. جهاد فی سبیل الله یعنی چی؟ برگردیم به اون آیه‌ای که در سوره مائده هست. در سوره مائده چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنو. امیرالمؤمنین ایمان بالله رو هم جز چی آورد؟ جز توسل آورد. خوب عنایت بکنید، این روایتشه، این روایت امیرالمومنین، میگه ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی الایمان بالله و برسوله. پس ایمان رو جزء چی آورده؟ جزء
وسائل،
اون وسائلی که بهش یعنی افضل وسائل، جزء افضل وسائل آورده. برگردیم به آیه قرآن. آیه قرآن کجا آورده؟ آیه قرآن اینطوری آورده یا ایها الذین آمنو، ایمان رو فرض گرفته، تمام شد. میگه حالا شمایی که مؤمن هستید، یعنی به طبق این روایت امیرالمومنین، یعنی به اون افضل ما یتوسل به المتوسلون، الان شما متمسک هستید بالفعل، چون دارم میگم یا ایها الذین آمنو. پس شما که ایمان آوردید، شمایی که ایمان آوردید، وابتغوا الالله، چی هست؟
اتقوا الله وابتغوا الیه.
بله، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. پشت سرش چی میگه؟ عنایت بفرمایید، میگه و جاهدوا فی سبیله. این الان آیه قرآن است، در حالی که در کلام امیرالمؤمنین و الجهاد فی سبیل الله چی بوده؟ خودش جزء افضل ما یتوسل به المتوسلون بوده. خوب عنایت بکنید چه عرض میکنم. پس معلومه این نسبی است، یعنی وابتغوا الیه الوسیله انقدر عام هست که خودش این و جاهدوا فی سبیله را میگیرد،
ایمان یا ایها الذین آمنو،
حتی اون یا ایها الذین آمنو ایمان او رو هم میگیرد. چطور همه اینا رو میگیره اما ذات رو نمیگیرد؟
و اتقوا الله رو هم میگیره دیگه، چون همین اعمال صالح ها رو داره انجام میده،
همه اعمال صالح همون اتقوا الله میشه. پس این وابتغوا الیه الوسیله انقدر عام هست که همه چی رو میگیره. اون وقت تو میای ادعا میکنی که توسل به ذات رو نمیگیرد، از کجا میگی؟ این بگونه ایست که حتی اطراف خودش، کلماتی که در اطراف خودش، روی اونا هم سایه انداخته. لذا امیرالمؤمنین فرمود که ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الالله سبحانه و تعالی الایمان. اول خود ایمان رو میاره، بعد و جهاد رو هم میاره، و جهاد فی سبیلهی، و تازه همه اینها اون افضل ما یتوسل، یعنی خوبترینه، خوبش هم پس باید باشه. همه اینا رو فرمود. این آقا دنبال این بود که مزار و مثلا زیارت و توسل به معنای ذات رو هم، خب چرا نمیگی این افضل، اون هم خوبشه، که همین کلام داره دعوت میکنه. پس بنابراین اینم مطلب روشنیست و هیچ منافاتی نداره. این آقایون هم که داشتن سوء استفاده و در واقع سوء برداشت از این کلام میکردن، این نشون داده که اینها در هوشیاری هم خیلی هوشیار نیستن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه‌ای رو میبینیم و با هم برمیگردیم. قبل از اون از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، برنامه پرسمان قرآنی برنامه خود شما دوستان هست، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی و از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید و پاسخگوی سوال شما هستیم. میان برنامه رو هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. وفجعت قلبي بالتفرق مثل فجعت أمي الحسين محمدا النبي المصطفى الهادي الأنايا ضلالي وأرشدا أهدى الأنام وولا يا مظلوم وولا يا مظلوم دنيا دوني حسين ضايع بيها هو أصلا دنيتي وضاويها العرب تم حرم بدنيايا وكل ليح تحشر شهر ناسيها كل ليح تحشر شهر ناسيها يا محرم انت مني وانا منك دايم ادعي الله لا يحرمني منك يا محرم انت مني وانا منك دايم ادعي الله لا صغر عقلي اتهم وشايل
بعيدي علم داخلي محرم انا مش اوسع ابوابه واللي سيل مدمعي صوت مرثية ونعي وناعيين عاد الصوت يا حسين غمصابة واويلا
يا مظلوم
ايه واويلا
يا مظلوم
مو قضب عندي انا حسينية عايش اجواء الحزن يومية من الزغور لو حاولت اخفى وانا اخفى بس كون استمع لاطمية واخفى بس كون استمع لاطمية يا حبيبي يا حسيني انت بحياتي مصدر الهام من الزغر حتى مماتي يا حبيبي يا حسين انت بحياتي مصدر الهام من الزغر حتى مماتي من انا انظر للسماء وانظر هلال الدماء من حني مثل الحسين اللي انحنى ظهره والقى جسمه على الارض زلزلة بطول وعرض والشمر ناوي هوا الله يصعد بصدره واويلا
يا مظلوم
ايه واويلا
يا مظلوم
ومن اروح
انكر. خیلی ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. چند تماس داریم جناب استاد رستم نژاد. اولین تماس از علی آقا از اهواز. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله. اگر صدای بنده رو میشنوید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، در خدمتتون هستیم. عرض تسلیت دارم بخاطر ایام در خدمتیم، بفرمایید.
خیلی ممنون. سوالی که داشتم درباره آیه 18 سوره جن، خواستم ببینم که تو این آیه گفته که ولا تدع مع الله احد. خب این احدا اینجا عامه، خب شبهه میشه که ما چرا میگیم یا علی یا محمد. اگه میشه در مورد این یه توضیح مختصر بدید ممنون میشم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. تماس بعدی جناب آقای قاسمی از سیستان و بلوچستان. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. در خدمت هستم آقای قاسمی.
جناب استاد
سلامت باشید.
همه عزیزان
علیکم السلام.
جناب استاد عرضی داشتم.
بفرمایید.
این که شما در مورد سوره مائده وسیله استفاده کردید، آیه رو باید از قبلش بخونید. ببینید اینجا می فرماید که در مورد انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اگر روی صفحه بیارید الان می بینید داستان چیه. این بل. وسیله اینجا می بینید توبه از طرف وشنگ نگاه کنید. این می فرماید که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله بیست اونا فلحظ فساده الاخر، یعنی که ذالک لام خزیون فی دنیا، میگه این خاریشون در این دنیا و لام فی الاخرت عذابون عظیمون، میگه برای آخرت عذاب دردناکی. الا الذین الا آورد، مگر کسانی که توبه کنن. من قبل ان تقدرو علیهم، قبل از این که شما اینا دست بیابید، فعلمو ان الله غفور و رحیم، پس بدانید که خدا قطعاً بخشنده و مهربانه. بعد میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که این آیه که الان گفتم حداقل ایمان دارید، اتقوا الله، یعنی فقط بندگی خدا رو بکنید، فقط حرف خدا رو گوش کنید. و ابتغوا الیه الوسیله، این الیف اللام، الیف اللام جنس نیست، همین وسیله استش. قبلش توضیح داد این توبه و جاهدو فی سبیلی، یعنی قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاد، مثل فرعون نشه که در لحظه مرگ داره توبه میکنه، قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاد از این توبه استفاده کنید. و جاهدو فی سبیلی، یعنی در راه خدا خودتون اصلاح کنید، کارها خوب بکنید، لعلکم تفلون. بعد برای اثبات این در ادامه بعد میگه ان الذین کفروا، یعنی کسانی که این توبه رو به عنوان وسیله قبول ندارن اینا کافرن. بعد میگه لو ان لهم ما فی الارض جمیع و مثله، اگر اون چی که در زمین هست و مثل اون رو هم به عنوان فدیه بدن، خلاصه روز قیامت از اونا قبول نمیشه، در عذاب الیم است. بعد در همینجا در ادامه میفرماید و سارق و سارقتو و سارق رو سخت و عیدی آما نکنید جزا هم به ما کسبا. این جزای است که خوب به خاطر عملی است که انجام دادن. نکالن من الله عذاب از جانب خدا فمن تابه. پس دیگه کسی که توبه کنه با من بعد ظلمی و اصله، یعنی وصله اینه که و جادو فی سبیلی دیگه، فا این الله یتوب علیه این الله غفور و رحیمم.
تشکر از شما جناب آقای قاسم.
که یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء و الله علی کل شیء قدیر. من تا اینجاشو گفتم که زیاد طولانی نکنم. بعد شما جواب من با آیه
باز من هم ما با مراد شما رو متوجه شدیم. شما میفرمایید این رب تقویله الوسیله همون توسل به عمل هست با توجه به آیات قبل.
نه حرف تو دنم نذارید. فقط توبه است.
فقط توبه است. توسل آدم... یعنی توسل به عمل هم نیست.
نه اون عمل اون که وظیفه ماست.
بله.
اون که وظیفه ماست. نماز خونده روزه که جز وظیفه ماست. خدا وقتی اینجا سوال میکنه میگه ببین اون وسیله توبه است. اونا که اصلا وظیفه ماست. اگه اون کار نکنه گنا کافریم. حضرت آدم بعد از این که علیه فرمان خدا عصیان کرد میگه فحسا آدم و ربو ان شیطان کان للرحمن عصیا ان فرون عصا. میگه اینا هسته تا علی فرمان خدا عصیان کردن، هسته تا از لازم معنوی شدن آدم های عصیان داری علی فرمان خدا. اما حضرت آدم رو چه کار کرد؟ ابلیس هنوز توبه نکرده. خب حضرت آقای فرعون زمانی توبه کرد که قبل از این خدا بر اون حاکم بشه. خب زمانی توبه کرد که فایده نداشت مرد. حضرت آدم حس بود که توبه کرد، ثم تاب علیه ثم اشتباه فتاب علیه و هدا. پس اون چیزی که ما رو نجات میده فقط توبه است. آقا بدش هر چی خدا میگه فقط به کتاب کن بسیدن کتاب خدا هر چی هیچ کس رو در مسائل قرآنی قبول نداره. اینا میشه همه تفسیر. اولین کسی رو من کلام خدا رو تفسیر کرد ابلیس بود. خدا گفت لا تقرب هذه الشجره شجره فتكون من الظالمين. آقای ابلیس اومد گفت ها یعنی فتكون ملکین.
جناب آقای قاسم تشکر. پس منظور از اینجا به نظر شما فقط توبه است.
من هیچ کاری نیستم. اگه بگم
نه اون چیز ما چون بالاخره جواب سوال شما رو می‌خوایم بدیم، من می‌خوام دو ببینم درست متوجه شدم مراد شما رو.
آره
من
نظر قرآن اینو میگه.
مراد شما پس این است. خیلی ممنون، تشکر از شما. پاسخ میدن جناب استاد حسین.
بعد باز من فقط یه آیه بخونیم جواب بدیم. بعد منم برای شما باز آیه بخونم. اینجوری نباشه یک شب
جناب آقای قاسم این
در واقع ما تمام شد.
بله الان خدمت شما رسیدم که وقت ما هم زیخ هست. ما خواستیم سوال شما رو بشنویم و این سوال رو سوال در واقع بیننده قبلی آقا علیرضا هم از اهواز رو هم جواب بدن که در واقع ما مرتکب حق الناس نشیم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
جواب بدم واسه
دادم بشید. تشکر. بله جناب استاد رستم نجات.
بله
سوال اول از آقا علی رضا از اهواز که در مورد آیه 18 سوره جن سوال کردن، گفتن ولا تدعو مع الله احدا، این به صورت مطلق این احدا رو گفته مع الله. آیا این که ما میگیم مثلا یا رسول الله یا علی یا اینها مع الله داریم اینها رو میخونیم، من دون الله هست، مع الله هست، یا معنای واسطه و شریک؟ فکر میکنم به اون معنا هم یه مقدار برگرد.
بله عرض کنم که ولا تدعو مع الله احدا، خود آیه داره میگه مع الله، یعنی معیت رو داره میگه، یعنی همشأن خدا. خب اگر ما گفتیم یا علی یعنی همشأن خدا قرارش دادیم، نه چنین چیزی نیست. یا مثلا گفتیم یا رسول الله، مخصوصا وقتی که ما میگیم یا رسول الله یعنی رسول رو همشأن خدا قرار دادیم که معیت به این معنا، قطعا چنین چیزی نیست. ببینید آنچرا که در این آیه ازش نهی شده این است که در عرض خدا، مع یعنی شریک با خدا، یعنی کار خدا را یه بخشی خود خدا نتواند، یک کمککاری داشته باشه. مشرکین مکه همی کار رو میکردن. مشرکین مکه بت‌ها را خدا به معنای خدای خالق نمیدونستن، اما میگفتن اینا اگر نباشن خدا نمیتونه مثلا فرض بفرمایید روزی به ما بده، اینا باید باشن. ولذا اینها رو با خدا میخوندن، با خدا میخوندن، یعنی در
شعنی برای اینها قائل بودن که شعن خدایی بود. این میشه مع الله. غیر از این، یعنی من کسی را به عنوان خدا صدا نمیزنم، به عنوان ولی خدا، به عنوان کسی را که خداوند بهش یک اموری رو تفویض کرد، مثل حضرت عیسی بهش یک اموری تفویض شد. تفویض به این معنا و الا هیچ چیز که از خدا سلب نمیشه که بره یه جای دیگه. به عنوان رسول، به عنوان نماینده خدا، به عنوان کسی که وجیه عند الله هست،
به اذن الله کار انجام میده،
همه کارا به اذن الله است. پس بنابراین معیت دیگه نشده. ببینید فرق همینجاست، یعنی در واقع توجه به این واژه مع، فلا تدعو مع الله، با خدا، یعنی کسی که بخواد با خدا در عرض خدا کار خدایی بکند. این میگه هیچ کسی رو در این حد نخوان، اما این نفی نکرده از خواندنهای دیگر که من یک ولی خدا رو، یا مثلا پسران حضرت عرض کنم خدمتتون که یعقوب گفتن یا ابانا، اینم خوندن دیگه، یا ابانا یعنی همون صدا زدن، یا اومده، همونطوری که میگیم یا الله، همونطوری که به قول آقا میگیم یا علی. پس یا علی گفتن در شأن مع الله نیست، بلکه در شأن چیه؟ در حد یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا هست، که پسران حضرت یعقوب پدر خودشون رو با یا صدا زدن. پس فلا تدعو مع الله احدا، یعنی در شأن خدا و در رتبه خدا با خدا کسی رو نخونید، که هرگز یک شیعه و یک مسلمان این کار رو نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا رو چون ولی خدا می داند، چون معزون من عند الله می داند، اینجوری صدا میزنه، یا رسول خدا، یا حبیب الله، یا ثار الله، یعنی اضافه میکنه به الله، نه اینکه در کنار الله و معیت با الله میخونه. پس اینم خود آیه دقت بشه کفایت میکنه.
سوال بعدی آیه قاسمی از سیستان بلوچستان بود که در مورد آیه 35 سوره مائده و قبل و بعدش در واقع
قطعاً چنین نیست.
اگه دوستان آیاتم حالا نشون بدن،
قطعاً چنین نیست. ایشون میگه قرآن میگه، ما احتیاط بکنیم. اگر میخواهیم به قرآن بگیم، مثلا بگیم یه مفسری گفته یا روایتی گفته، همینجوری که آدم نمیتونه یه دفعه بگه یه چیزی رو. این آیه رو که اصلش که ما هفته قبل بحث کردیم، ببینید این آیه درباره یحاربون الله و رسول است. یحاربون اصل اینه، یه استثناء هم خورده گفته مگر برای کسانی که توبه بکنن، تمام شد. بعد از این
خطاب جدیده،
خطاب جدید به یا ایها الذین آمنو اومده، یعنی ایشون میگه که توبه، میگه آقا اینجا داره یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اونم تازه سه تا امر کرده، فقط وتقوا الیه الوسیله نیست که. وتقوا الله یعنی چه؟ اگر فرض اگر این باشه، باید یعنی وتقوا الیه الوسیله به معنای چی باشه؟ به معنای توبه باشه، باید توبه مقدم بشه به وتقوا الله. چرا؟ برای خاطر اینکه اول آدم توبه میکند، قبل رو پاکسازی میکنه، بعد سفارش میشه به تقوا، وتقوا الله، در حالی که آیه اول وتقوا الله رو مقدم کرده. پس اینجا مخاطب مؤمنینند، نه اون محارب. اون اولی آیه درباره محاربه، اصلا درباره محاربین شروع شده، تمام شده بحثش، گفته محاربین جزاشون اینه، در دنیا چنین جزا دارن، در آخرت هم چنین جزایی دارن، مگر اونایی که توبه بکنن این جزا رو ندارن، تمام شد این پرونده رو. بس آیه بعدی با یا ایها الذین اومده، نه با واو عاطفه، با یا ایها الذین، یعنی جدیدن ابتدای سخن است که بهش میگن رکوعات،
یا بگم بخواد بگه ولذین یا الا الذین، مثل آیه قبلش
نگفته دیگه، یا اومده یعنی فصله، با یا خطاب کرده و مثل این که بار اول و مطلب جدید وارد فصل بعدی شده. پس نه واو عاطفه داری، نه فای عاطفه داری، نه جمله بگونی است که عطف به قبل بکنی. پس همینجوری بگیم که آقا وبتغوا الیه الوسیله چون در کنار اون آیه قرار گرفته، من میگم خب چون در کنار تقوا گرفته، اصلا وبتغوا الیه الوسیله یعنی چی؟ یعنی تقوا. چه اشکالی داره؟ این که نزدیک تره که.
یه مسئله دیگه این که اگر ابتغوا الیه الوسیله توبه باشه، ما در توبه هم دستور داده شدیم به هم توبه توسل به ذات بکنیم، هم توسل به
بله.
استغفر الله و استغفر الله رسول.
ما توضیح هم
بخوام همون هم بگیم.
البته توبه رو شامل میشه، بله. اینکه توبه رو شامل نمیشه، توبه رو به عنوان یکی از اعمال صالح. لذا ببینید مهم در اینجا روایات هست دیگه، ما همینجوری از خودمون یه چیزی رو ببافیم که نیست که. روایات اهل بیت و روایات خود اهل سنت چجوری معنا کرده؟ وابتغوا الیه الوسیله، ما یه بخشی از روایات رو آوردیم، یه بخش دیگر میگه وابتغوا الیه الوسیله بالطاعه، فراوان در روایات اهل سنت در روایات شیعه اومده بالطاعه. یعنی این کدوم بخشی از وسیله رو داره میگه؟
توسل به عمل.
توسل به عمل رو ما هم قبول داریم، بله توسل به عمل رو قطعا میگیره، توسل به ذات رو هم نفی نمیکنه و میگیره. پس نگیم که این منحصرا داره میگه توبه، چرا؟ برای اینکه قبل از اون درباره وتق الله اومده، قبل از اون فصل اومده. فصل به چیه؟ یا ایها الذین آمنو. اگر بخواد به اون محارب بگه چطور خطاب کرده به یا ایها الذین آمنو؟ او که محارب است، درباره محارب داشت صحبت میکرد. چرا؟ برای اینکه الذین یحاربون الله و رسوله آیه قبله. پس بنابراین قطعا چنین چیزی نیست. ایشون میفرمود که خدا گفته و من نگفتم. نه، خدا اینجوری نفرموده، برای خاطر اینکه اهل لسان 1400 ساله دارن با این آیه بالاخره کار میکنن، تفسیرشو مینویسن، تفسیر نوشته شده، شیعه داریم، اهل سنت داریم، هیچ کس اینجوری معنا نکرده.
قائلی نداشت،
اصلا قائلی نداشت. اصلا چنین قیلی قائلی نداریم که بیاد بگه وابتغوا الیه الوسیله یعنی درباره محاربینه و یعنی توبه. اگه درباره محاربینه یا ایها الذین آمنو از کجا اومده؟ چرا وابتغوا الله قبل از این گفته شده؟ پس چنین چیزی نیست و این نمیتونه نسبت به قرآن این عبارت داشته.
تماس بعدیمون از جناب آقای رهبری از فارس. آقای رهبری سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم. عرض تسلیت ایام رو خدمتتون.
خواهش می‌کنم،
بفرمایید، در خدمتیم.
سلام خدمت شما هر دو بزرگوار.
سلام علیکم.
عرض کنم یه سوال داشتم، اول در مورد الو
بفرمایید صداتون رو داریم. بله،
یه سوال داشتم در مورد آیه 24 سوره قیامت که این وهابیون خیلی استناد میکنن به این آیه که حداقل در قیامت قاعد تکلیم خدا استناد میکنن که این بله خدا مجسم میشه روز قیامت در حال دنیا نه که بله قیامت میشه. نخواستم استاد در این مورد توضیح بدن. الی ربها ناظره،
وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. بله.
و یه چیز دومی هم که میخواستم خدمتون عرض کنم در مورد این وهابی، این مرحوم آیت الله حکیم رفته بوده مکه برای انجام مناسک، به این باز موقع به عنوان مفتی اعظم وهابیون سعودی میاد ملاقات حضرت مرحوم آیت الله، بهش میگه چرا شما شیعیان این همه اقدی که به باطن و محکم باطن قرآن استناد توجه دارید، استناد میکنید به ظواهر قرآن توجه ندارید؟ که مرحوم آیت الله جوابش میده اگر اینطوری باشه که شما میگی به استناد آیه من کان فی هذه الدنیا اعما فهو فی الاخره اعما، شما همینطور که توی دنیا کور هستید قیامت هم کور هستید. میخواستم اینو بگم که این وهابی ها خیلی خیلی از اینکه شیعیان میان عمق باطن قرآن رو دقیق مورد توجه قرار میدن ناراحت میشن و استنادشون بیشتر به ظاهر قرآن هست. خواستم در هم در مورد اینکه آیه 24 سوره قیامت قاعده تقسیم اگر برنامه بذارید یا حداقل یک کتاب معرفی کنید تقسیم خدا از نظر اهل سنت و شیعه و یا وهابیون و شیعه و یا برنامه مستقل بذاریم خیلی خوبه. متشکرم.
خیلی ممنون جناب آقای رهبری از فارس، تشکر از سلامت بشید. بله جناب استاد، اول آیه 24 سوره قیامه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و در مورد آیاتی که اشاره به دست و قالت اليهود يد الله مغلوله يد الله فوق ايديهم و اینجور آیات داره، به چه معنا هست؟
بله ببینید، ما هم ظاهر و قرآن را قبول داریم و هم باطنش رو، هم روایات ما درباره قرآن قائل به زهر است و همینطور قائل به بطن که باطن از همون بطن یعنی درون و لایه‌های پنهان قرآن، و هم روایات اهل سنت یعنی اونها هم قائل هستن، منتها روایات شیعه بیشتر به این سمت رفته. چرا؟ دلیلش هم روشن است، برای خاطر اینکه باطن قرآن رو اهل باطن میدونن، چون بطن دیگه اون علم خاص خودش رو میخواد، یا بفرمایید تعویل در خود قرآن هست. حالا واژه بطن و باطن در قرآن نیومده، اما واژه تعویل که داریم دیگه، و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، غیر از راسخان در علم و غیر از خدا تعویلش رو نمیدونن. پس معلومه که قرآن یه چیزایی داره که خیلی رو نمیدونن، پس صرفا ظاهر نیست، یه لایه های دیگه هم داره. این در خود قرآن هست، در روایات ما هست و در روایات اهل سنت هم هست. پس هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن هر دو مراد خدا هستند. خدا اراده کرده، یعنی مورد تعلق اراده خدا قرار گرفته. همونطور که خدا به زهر آیات، ظاهر قرآن، در واقع نسل را و لفظ را نازل کرده، با این لفظ معنا و باطن را هم نازل کرده. این نکته بسیار مهم. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که خب در قرآن داریم که الفاظی هست که اینا از جزء در واقع متشابهات قرآن حساب میشن. متشابهات یکی از معانیش همین است دیگه، یعنی آدم نتونه از ظاهرش نتونه به حقیقتش برسه. از ظاهرش، چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا داره الا ربها ناظره، وجوهی هستند در فردای قیامت که الا ربها ناظره، به سوی پروردگارشون نظر کننده ان، یعنی میبینن. الا ربها ناظره یعنی نستجیر بالله، خداوند جسم است، یعنی بالعیان و بالمشاهده این اتفاق میفته با چشم سر. بله در منابع اهل سنت، در مثل حتی صحیح بخاری، خب ما روایاتی داریم که فردای قیامت خداوند دیده می شود.
و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا.
بله اونم آیه رو مثلا میاره، این الی ربها رو میاره و آیات شبیه این رو میاره. اما خود قرآن فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. لا تدرک الابصار نه یعنی خدا دیدنی هست و دیده نمی شود، میگه درک نمی شود، یعنی اصلا دیدنی نیست. ببینید لا تدرک الابصار نه یعنی دیدنی هست، ولی خب ما نمیتونیم ببینیمش.
یه حادثه ای هم که قرآنی در واقع پیش اومد، وقتار موسی لقومه سبعین رجلا لمیقاتنا.
بله.
این اتفاق افتاد
اونجا هم داریم
اگه در مورد این توضیح بدیدم.
اونجا هم البته باز بحث خیلی گسترده میشه، به تعبیر خود این بزرگواری که از زاهدان بودن تماس گرفت،
نه از فارس آقای رهبری بودن، ولی به جهت اینکه ما بحث جدیدی رو نمیتونیم مطرح کنیم،
خودشون هم گفتن که یه وقتی دیگه واقعا وقت میخواد. ببینید ما نباید سر از تجسیم در بیاریم، اصلا در ارتباط با خداوند واژه ها چون واژه های بشری است، در اختیار بشر بوده و بشر برای معانی خودش اینا رو استعمال کرده و اینها رو خلق کرده، نمیتواند درباره خداوند با اون مفهومی که بشر از این جملات انتظار داره استفاده بشه به طور کامل، حتما باید تجرید بشه. وقتی که میگیم خدا سمیع هست نه یعنی دارای گوشه، بصیر است نه یعنی دارای چشم است، یعنی علم به مبصرات داره، یعنی علم به مسموعات داره، معناش اینه. تجرید میشه، تجرید میشه یعنی چه؟ یعنی متناسب با ذات مجرد الهی معنا میشه. و همینطور وقتی که حضرت موسی میگه رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت رو به من بنمایان که نگات بکنم، انظر الیک این یعنی من با چشم سر نگات بکنم، یا اونی که امیرالمؤمنین فرمود. خب ما در روایات اهل بیت داریم، از جمله در روایتی خیلی محکم از امیرالمؤمنین که فرمود اولا دارد که لم اعبد ربا لم اره، من نمی پرستم خدایی را که عبادت نمی کنم خدایی را که من او را ندیده باشم. بعد میاد میگه که
اینی که گفتم ندیده باشم، نه به مشاهده اعیان بلکه به مشاهده قلوب، یعنی تمام توجهم به سوی پروردگاره، که به این میگن نظر. ببینید علامه مجلسی، معذرت میخوام، علامه طباطبایی در ارتباط با این آیه نکته ایشو بگم همون فکر کنم حل میکنه. میگه وقتی که ما در استعمالات خودمون به یک چیزی علم وجدانی پیدا کردیم، تعبیر به نظر و رؤیت میکنیم، که به تعبیر افرادی مثل صاحب المراقبات میگد که انکشاف تام، وقتی که یک معنایی یا یک مسئلهی برای انسان به حد کشف تام یقینی رسید، ما نمیگیم او را میدانم، میگم میبینم. مثال میزنه علامه طباطبایی، میگه ببینید شما از یک کسی رو که تازه اول بار او رو دیدی، مثلا میبینی یه حالت خوشایندی بهتون دست میده، خیلی خوشتون میاد، نسبت به اون ملایمت طبعت خیلی گل میکنه، خیلی باهاش سرحال میشی، در حالی که اولین بارم او رو دیدی، مثل اینکه سالها او رو میشناسی. بعد کم کم که با هم صحبت میکنید، بر میگرده میگد که یه حرفایی میزنه، معلوم میشه که با هم مثلا فامیلن، تو الان نمیدونسه، معلوم میشه. اینجوری میگه، میگه من میبینم که خیلی خوشم میاد ازت. چرا گفته من میبینم؟ اینجا چه چیزی رو دید؟ از کجا داره میبینه؟ درون قلبشو داره اشاره میکنه. من میبینم یعنی وجدان میکنم. عنایت فرمودی؟ ما وقتی که یک مسئله برای ما به اون کشف یقینی یا انکشاف تام یقینی در نفس ما رسید، ما تعبیر میکنیم به نظر کردن یا رؤیت. ببینید درباره حضرت ابراهیم داریم، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه دادیم، نشانش دادیم. ملکوت یعنی باطن، باطن رو به چی نشون دادی؟ یعنی با چشم سر؟ نه، باطنه، چون ملکوت برخلاف ملکه، ملک یعنی ظاهر، ظاهر رو با چشم سر میبینی، اما ملکوت رو با چی میبینی؟ با چشم دل. واژه ارائه در برای خود پیغمبرم داریم، میگه ما کذب الفؤاد ما رعا، واژه رؤیت به کار رفته، ولی میگه ما کذب الفؤاد ما رعا. فؤاد چیه؟ فؤاد قلبه، فؤاد یعنی قلب که جمعش میشه افعده. ما کذب الفؤاد یعنی قلب پیغمبر اونی را که دید دروغ نبود. پس قلبم میبیند. اینا واژه های قرآنی است، این که خوندم آیه قرآن است، ما که در سوره نجم دیگه. پس بنابراین واژه رؤیت یا واژه نظر در قرآن میاد که منظور یعنی تمام توجه به یک نکته‌ای که به حد انکشاف تام و یقین تام میرسد. پس الی ربها ناظره یعنی چی؟ الی ربها ناظره یعنی تمام توجهشون به پروردگارشونه، که فناء فی الله بهش میگن. این نه یعنی با چشم سر میخواد ببینه، چرا؟ برای اینکه قرآن جای دیگه این آیه رو تفسیر کرده، لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار. چرا؟ برای اینکه تا گفتی او دیدنیست، او رو خیلی حقیرش کردی، خیلی کوچکش کردی. چرا؟ برای اینکه ما چه چیزی رو میبینیم؟
چیزی که محدود باشه،
چیزی که محدود باشه،
ارتفاع داشته باشه،
دارای طول و عرض و عمق و ارتفاع و یه حدی داشته باشه، اگر یه چیزی مادی باشه، جسم باشه، خب همه اینا یعنی محدودیت، همه اینا یعنی نیاز، همه اینا یعنی احتیاج، همه اینا یعنی فقر. پس بنابراین قطعاً ما باید جوری آیه را معنا بکنیم. اینجا واژه لطیف هم داره، اشاره بسیار لطیفی است، خدا لطیفه، یعنی اینطور نیست که شما یه دنبال جسمی براش بگردی و او را قابل رؤیت بکنی. پس اونی که حضرت عیسی، اونی که حضرت موسی هم داره میگه رب ارنی، ارائه کن خودت رو به من، نشون بده، اون نشون باطنی رو داره میگه. و خدا هم پشت سر میگه که یا موسی خود ما آتیتک و کن من الشاکرین، من تو رو خیلی مقام دادم، رسول من شدی، کلیم الله من شدی، ان استفیتک بین الناس به رسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک، بگیر همینی که بهت دادم و کن من الشاکرین، شکر به جا بیار، بالاتر را نخوا، نگو من میخوام. بالاتر امیرالمؤمنین است. چی میگه؟ میگه لو کشف القطاع، اگر پرده ها کنار برود من مثلا ببینم اونی که دیگران دنبالش هستن، مزددت و یقینا، به یقین من اضافه نمیشه، یعنی کشف تام، انکشاف تام و رؤیتی که امیرالمؤمنین ادعا میکنه
به اون مقاماتی که دیگه در مناجات شبانی میفهمونه.
لم اعبد، لم اره، من اصلا عبادت نمی کنم خدایی را که ندیده باشم. این ندیدن نه یعنی با چشم سر، نستجی رو بالله که امیرالمؤمنین چنین مطلبی رو، نه، میگه ولکن به مشاهدت القلوب، مشاهده در اینجا مشاهده قلوب، رؤیت، رؤیت قلوب، و این هست در قرآن، هست در ادبیات اهل بیت، هست در دعاها، هست
که ابصار القلوب حجب النور،
احسن، در دعای مناجات شعبانی، در مناجات شعبانی، در دعای امام حسین علیه السلام، در دعای عرفه، عمیت عینون، البته در این قسمت اگر ما منسوب به امام حسین، میگه کور با چشمی که تو را نبیند، امام حسین داره میگه بنابر این روایت. خب این کدوم دیدن رو میگه؟ آیا امام حسین دنبال خدای بصری و چشمی است؟ ببینید همین حضرت موسایی که میاد میگد که مناجات میکند، میگد که رب ارنی انظر الیک، قرآن راجع به همین حضرت موسی نقل میکنه که یه عده اومده بودن از قومش بهش گفتن که ما بهت ایمان نمیاریم، لن نؤمنو
لکه
حتی نر الله جهرتن. ببینید واژه جهرتن هم آوردن، یعنی جوهره خدا رو با چشم سر ببینیم. حضرت موسی چه جواب داد؟ حضرت موسی به اونا فرمود که انکم قوم تجهلون، شما آدم های جاهلی هستید. این چه تقاضاییست؟ این حضرت موسایی که داره به قومش این رو میگه، از اون طرف هم میره در کوه طور، خودش به خدا میگه رب ارنی انظر الیک. معلومه که اون معنای جاهلانه نیست، معلومه که حضرت موسی اونو رد کرده، اون همون موسی هست. پس اینجا چی میخواد؟ اینجا اون مشاهده قلوب رو، یعنی اون مقامی که امیرالمؤمنین داره رو میخواد. پس بنابراین اینجور عبارات در قرآن هست، اما در خود قرآن تفسیر شده. من نکتم اینجاست، در خود قرآن به این معانی پرداخته شده، و مخصوصا این که در روایاتم که اومده، در دعاها اومده، در نیایش های اهل بیت اومده، و در تفاسیری که تفاسیر روایی هست فراوان مخصوصا از اهل بیت اومده. البته این رو هم عرض بکنیم، در منابع اهل سنت این خبرها نیست متاسفانه، در صحیح بخاریشون، با اینکه علمایشون مفسرانشون واقعا قبول ندارن، اما خب روایاتی هست که مثلا میگه که فردای قیامت خداوند میاد، اصلا میگه میاد و پای خودش رو میذاره تو جهنم، مثلا تا جهنم رو خاموش بکنه. یعنی چی برای خدا انسان پا قائل بشه؟ به ظاهر عکس بکنیم، اون ید الله مبسوطه ای که در قرآن بل یداه و مبسوطتانی که اومده، اون دو دست خدا بازه کنایه از انفاقه،
که اون فقو کیفه یشا،
بله، کنایه از اینه. این الفاظ کنایی هست. ما اگر الفاظ کنایی رو، داستان خوبی رو بیان کردن که اگر ما بخوایم اخذ به ظاهر بکنیم، پس این آقایی که نابینا بوده از مفتیان وهابی، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، اگه اینجا کوره فردای قیامت هم پس کوره. این کوره باطن رو داره میگه، نه یعنی هر کسی که نابینا هست، این قطعا اینو نمیخواد بگه.
در صورتی که اگر بخوایم اینطور معنا بکنیم با اون آیات ابتدایی سوره عبس که عبس و تولا ان جاءه الاعمى،
بله،
دیگه در واقع در تضاد هست،
در تضاد.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جان. البته یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن کتابی رو معرفی بکنید. من به ذهنم کتاب معالم المدرسه این جناب علامه اسکری است، بله، که در مورد این باورها و از دو، بله، فرقه دارن در واقع اشاره میکنن. اگر کتاب دیگه هم هستش؟
نه، کتاب خوبی، البته کتابهای زیادی داریم، اونها عربی هستن. قطعا دوستانمون کتابهای فارسی منظورشون هست. کتابهای فارسی ببینین زید همین آیات تفسیر نمونه رو ببینن، چون تفسیر نمونه وارد این بحثای شبهه‌ای از این دستم میشه، کافی هست.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جان، تشکر از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودی. ان شاء الله که لحظه لحظه با توسل به همه اهل بیت، با توسل به اعمال صالح، به اون درجه ای برسیم و هر چه بالاتر بدیم، که میفرماید حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور، با در واقع چشم قلب هامون با ابصار القلوب بتونیم به اون مناظر بالا در واقع دسترسی پیدا کنیم و ببینیم که و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، از افرادی بشیم که موقن هستیم و یقین داریم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر تا هفته آینده، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.